ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید. از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و تا یک ساعت پیش رو ادامه خواهد داشت، در روز دوشنبه 27 دی ماه سال 1395 خورشیدی، 16 ژانویه سال 2017 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از گزارش‌های متنوع درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره نامه 23 تن از مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی که از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور خواستند تا با شورای ملی مقاومت ایران کارو مشورت کند. یکی از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و یکی از منتقدین این سازمان در این برنامه نظرات خود رو خواهند گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میتونیم با هم تو این برنامه بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرینه عاصمی میشنویم.
با سلام، خبرگزاری های ایران از شلیک پدافند هوایی مستقر در منطقه انقلاب تهران به سمت یک پهپاد خبر دادند. وبسایت الف به نقل از عیسی فرهادی فرماندار تهران گزارش داده که شلیک‌ها به سمت یک پهپاد در منطقه پرواز ممنوع در تهران بوده است. به گفته فرماندار تهران مشخص نیست که این پهپاد متعلق به کجا بوده. علی اصغر ناصر بخت معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران هم گفته از هدف یک پرنده بدون سرنشین بوده که وارد منطقه ممنوع شده و توسط سامانه‌های پدافندی ساقط شده است. حدود 3 هفته پیش هم پهپادی که متعلق به یک گروه مستندساز و دارای مجوز فیلم برداری بود در منطقه پرواز ممنوع هدف قرار گرفت و نابود شد. در سالروز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد. خانم موگرینی روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا به اجرای این توافق بسیار مهم که به گفته او برای امنیت اروپا اهمیت دارد ادامه خواهد داد. او تاکید کرد که ایران تعهدات خود در چارچوب برجام را انجام داده و جامعه جهانی هم مصمم است این توافق را به طور کامل اجرا کند. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام هم روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که همه تحریم‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران بود برداشته شده است.
اون چه که از برجام توقع می‌رفت و باید بره این هستش که موانعی رو که در اثر تحریم‌ها بر سر راه اقتصاد ایران گذاشته شده بوده اینها رو بردار. همه تحریم‌ها و موانعی که بر سر راه اقتصاد ما بوده برداشته شده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم توافق هسته‌ای را یکی از دستاوردهای بزرگ دوران ریاست جمهوریش خوانده است. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بعضی از مشاورانش گفتند که در دولت او توافق هسته‌ای به طور کامل بازبینی خواهد شد. گروهی از سیاستمداران و مقام‌های سابق آمریکایی با انتشار نامه سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستار بازنگری در سیاست آن کشور در قبال ایران شدند. در این نامه تاکید شده که برای بازسازی نفوذ و اعتبار بین‌المللی آمریکا به سیاستی مبنی بر پرنسیپ‌ها و معیارهای جهان شمول صلح و عدالت نیاز است. نویسندگان نامه از رئیس جمهوری منتخب آمریکا درخواست کردند در راستای تغییر سیاست آن کشور در قبال جمهوری اسلامی با گروه‌های اپوزیسیون از جمله شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار و گفتگو کند. جان بولتون سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و یکی از امضا کنندگان این نامه به شبکه خبری فاکس گفته شورای ملی مقاومت برای آمریکایی‌ها که دنبال جایگزین هستند جذابیت زیادی دارد و گزینه‌های دیگری هم هستند. مشاوران دونالد ترامپ تاکنون واکنشی به این نامه نشان ندادند. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، جو لیبرمن سناتور سابق و هیو شلتون رئیس ستاد کل ارتش آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون از جمله امضا کنندگان این نامه هستند و مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دلیل پلمب دفاتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی را حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده اعلام کرده است. به گزارش وبسایت میزان، محمد حسن مشکوری این اقدام را یک روال اداری طبیعی خوانده که در مورد همه شخصیت‌های برجسته اجرا می‌شود و بدون ذکر جزئیات تاکید کرده که این مسئله به زودی برطرف می‌شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم فرین آسمی با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شامگاهی امشب و گزارشایی که میتونیم در یک ساعت پیش رو با هم گوش کنیم. یک هفته از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی نگذشته دفتر کار مشاورانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام پلم شد. شرح ماجرا را خواهیم شنید. وزیر اقتصاد میگوید میزان بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر پیش‌بینی‌های اولیه است. چرا دولت در پرداخت بدهی‌هایش ناتوان است؟ نامه 23 مقام پیشین آمریکایی به دونالد ترامپ: با مجاهدین خلق همکاری کنید. موافق و مخالف این درخواست جنجالی در این برنامه سخن خواهند گفت. ترامپ و مسکو: به دبستان علنی ادامه دارد. ترامپ از شرایطی سخن میگوید که تحریم روسیه بر اساس آن شرایط برداشته خواهد شد. گزارشی داریم از این موضوع. و گزارش های بیشتر درباره تحولات ترکیه و همچنین قوانین مهاجرتی اروپا، همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک هفته ای از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذشته دفتر کار مشاورانش در محل این مجمع پلم شد، در حالی که وکیل خانواده آقای هاشمی میگوید این پلم به دستور بخش اداری مجمع بوده. بخش اداری انتصاب پلم به خود را تکذیب کرده. همزمان حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتصاب این عمل به حراست را رد کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مشت.
تهران، ضلع جنوبی پارک نیاوران، برج مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. روز دوشنبه رسانه‌ها در ایران خبر دادند که بیشتر دفاتر طبقه 8 این ساختمان پلم شده است. بر اساس تصویری که خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، برگه‌ای بدون امضا و بدون نام مأمور بر روی درهای دفاتر نصب شده بود. برگه‌ای که ساعتی بعد وکیل خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد از سوی مجموعه اداری مجمع بر روی درها نصب شده است. مهدی مطبی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد مشاوران رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت و دفاتر آنها میگوید:
عمده مشاورانی که دفاترشون پلمپ شده مشاغل دیگری هم داشتند. خیلی کم در این دفاتر حاضر میشدند. مثلا آقای یونسی الان دستیار رئیس جمهور هست، نهاد ریاست جمهوری مستقره. یا آقای نوری شاهرودی هم مشاور رئیس دانشگاه آزاد هست، عضو ارشد هیئت امنای بنیاد بیماری‌های خاص هم هست، اونجا اتاق داره. حجت الاسلام عباسی فر هم به عنوان نماینده ویژه رئیس دانشگاه آزاد در ساختمان مرکزی دانشگاه مستقر هست. خود آقای یاسر هاشمی هم که عمدتاً در دفتر ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد مستقر بود.
با این همه، به گفته آقای مهدوی آزاد، این افراد نقشی بالاتر از مشاور رئیس مجمع را بازی می‌کردند.
غیر قابل انکاره که این افراد کادر سیاسی آقای هاشمی و به نوعی نزدیکان و رابطهای او با بخشی از جناح‌های سیاسی بودند. این افراد کادر مجمع تشخیص نبودند، مشاوران شخصی و نوعی بازوهای سیاسی و نزدیکان خود آقای هاشمی بودند و اتفاقا همین موضوع مسئله رو خیلی مهم میکنه. اغلب این افراد از حامیان سرسخت آقای هاشمی و حتی رهبران محصول جنبش سبز و سید محمد خاتمی بودند که در سالهای اخیر مغضوب واقع شدند.
آقای مهدوی آزاد معتقد است که نگاهی به سایر نامهای مطرح شده نشانه‌های دیگر را آشکار میکند.
آقای مسعود مرادی رئیس ستاد نماز جمعه تهران بود که چند ماه بعد از حذف آقای هاشمی از نماز جمعه برکنار شد. حجت الاسلام رستگاری همین چند ماه پیش سخنران مراسم سالگرد پدر آقای خاتمی بود که انتقاداتش از ممنوع تصویری آقای خاتمی خیلی هم خبرساز شد. یا آقای عباسی فرد که یکی از نزدیکان آقای کروبی بود که در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شد. بنابراین واضح هست که ما شاهد یک عملیات کاملا سیاسی و هدفمند هست.
ساعتی پیش از انتشار خبر پلمب دفاتر مشاوران رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شد مبنی بر دستور شهرداری تهران برای حذف کردن تصاویر اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو پیشین مجمع خبرگان رهبری از سطح شهر. دستوری که به گفته رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، بخشی از عملیات هاشمی زدائی محسوب می شود.
من فکر می کنم این یک اقدام امنیتی و سیاسی باشه به طور عام و اون هاشمی زدائی است که در تمامی نهادها در طول 2 دهه پیش هم بعد از اینکه اختلافاتی تدریجی بین آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای به وجود اومد صورت گرفت، داخل سپاه، داخل وزارت اطلاعات و حتی اخیراً در آستان قدس رضوی. یه روالی است که شروع شده بوده و آخرین جایی که باید هاشمی زدایی بشه رو حساسیت هایی که آقایون دارن خود مجمع تشخیص که محل اصلی آقای هاشمی بوده.
در روزهای پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین حاشیه های مطرح شده دفترچه یادداشت رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، دفتری که او بارها اعلام کرده بود که مسائل محرمانه اش را در آن ثبت می کند. دفتری که به گفته رضا علیجانی اینک شیوه نگهداری از آن میتواند به موضوعی قابل بحث تبدیل شود.
ما دیدیم یک نوار آقای منتظری چه گوغایی کرد. برخی از خاطرات آقای هاشمی هم میتونه همین نقش رو ایفا بکنه. این احتمال رو هم میشه داد که آقایون دنبال اون دفتر هستن و هر جایی رو ممکنه بگردن قبل از اینکه دست خود خانواده آقای هاشمی یا نزدیکانشون بیفته.
اما بر اساس یادداشتی که غلامعلی رجایی از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در وبسایت انتخاب منتشر کرده، چهارشنبه گذشته و پس از برگزاری مراسم بزرگداشت فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به همراه چند تن از نوه‌های او به دفتر اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و تمامی وسایل شخصی وی را از محل مجمع تخلیه کرده است. محمد حسین مشکوری مدیر روابط عمومی مجمع به خبرگزاری ایرنا گفته که اقدام به پلم کردن دفاتر مشاوران آقای هاشمی به گفته او روال طبیعی و مربوط به تمامی شخصیت‌های برجسته است و دلیل آن نیز محفوظ بودن اسناد و مدارک دارای طبقه‌بندی است. رضا علیجانی اما معتقد است که پلم دفاتر و حذف تصاویر پایان ماجرا نخواهد بود و آنچه او حذف هاشمی در ادامه حذف سایر انقلابیون جمهوری اسلامی مینامد در آینده ادامه خواهد یافت.
من فکر می‌کنم که سعی بکنن این هاشمی زدایی رو پشت صحنه انجام بدن و در روی صحنه ظاهر سازی بکنن و اون حملات گذشته هم به پایان برسه، چون هاشمی وجود نداره و دیگر نیازی نیست که اسم هاشمی مطرح بشه. بنابراین به سمت این خواهن رفت که هاشمی رو هم به فراموشی بسپرن، همونطور که در کتاب‌های تاریخیشون که یک به یک همه نیروهای مؤثر در انقلاب رو از نیروهای غیر مذهبی تا مذهبی‌های رادیکال تا روشنفکران مذهبی تا ملی مذهبی و همه رو حذف کردن و تا آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود رسیدن، این اواخر خب عکسای آقای هاشمی اومد کتابای تاریخ حذف شد. بنابراین به سمت سیاست فراموشی خواهند رفت.
مهدی مهدوی آزاد این اقدام را ناشی از حراس جمهوری اسلامی از تفکر هاشمی رفسنجانی میداند و میگوید
حراسی که از هاشمی رفسنجانی وجود داره شاید به ظاهر حراسی مصنوعی و یا تبلیغاتی باشه، اما واقعیت این هست که خط مشی که هاشمی دنبال میکرد آنچنان هوادار داره که بالقوه میتونه سیاستهای جناح حاکم رو به چالش بکشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی یک شنبه گذشته به دلیل آنچه ایست قلبی اعلام شد در سن 82 سالگی درگذشت.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم و توی این گزارش نظر تحلیلگران و کارشناسان مسائل ایران رو هم شنیدیم. حالا بد نیست نظر شما شنونده رادیو فردا رو درباره تحولات ایران جهان بشنویم.
با تماشا کردن به برنامه تشییع جنازه رفسنجانی، این دوباره به هم ثابت شد که مردم ایران آدمای مرد پرستی هستن و فراموش کردن که این آقای رفسنجانی چه بلاها سر این کشور نیاورده و چه کسایی رو که نکشته و الان براش اینجور سینه میزنن. فهمیدم که بی خود نیست که میگن از ماست که بر ماست.
پس از اعدام سه شهروند بحرینی در بحرین، آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه میگویند که حکومت بحرین با تشدید رویکردهای امنیتی، اعمال محدودیت و فشار بر مخالفین و اعدام زندانیان سیاسی، کشور بحرین را به سمت یک استبداد کامل سیاسی هدایت میکند. آقای بهرام قاسمی 38 سال این حرکات را خود شما در ایران انجام داده اید. آقا کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی.
در روز تشییع جنازه مرحوم هاشمی دیدید که جمعیت میلیونی اومده بودن برای تشییع جنازه اش. این دلیل بر این نیست که ملت ایران ایشون رو بخشیده. خب ملت ایران بخشنده است، هر کسی برگرده به سوی ملت ایران، ملت ایران میبخشه. ما ملت ایران انتقامجو نیستیم.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. ضمن اینکه کماکان شما میتونید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو بگید تا در بخش‌های بعدی خبر نظر شما پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشند. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12. و اما وزیر اقتصاد روز یک شنبه میزان بدهی‌های دولت را بیش از 4 برابر پیشبینی اولیه اعلام کرد. به گفته وی ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی میتواند در تمام عرصه‌های اقتصادی کشور اثر بگذارد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از 4 برابر میزان پیشبینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت مشخص شده که این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز یک شنبه 26 دی ماه در نشست اتاق بازرگانی گفت پس از راه اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد این میزان بدهی برآورد شده است. هرچند آقای طیب نیا به زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی‌های دولت اشاره نکرده است، ولی وی روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در همایش فرایند قانون‌گذاری الزامات و راهکارها گفته بود
دولت و شرکت‌های دولتی حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارند و اگر بدهی 55 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران رو یعنی حدود 160 هزار میلیارد تومان به او اضافه بکنیم به عدد واقعی نزدیکتر میشیم و این هنوز پایان ماجرا نیست. ما یه چیزی حدود 20 سال هزینه‌های عمرانیمون رو باید اختصاص بدیم تا فقط بتونیم بدهی‌های دولت رو تسویه بکنیم.
هیئت وزیران ایران 4 خرداد 93 تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانه‌ای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهی‌های دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارتخانه تشکیل شده است. در شهریور همان سال علی طیب نیا خبر داد که برای اولین بار در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی‌های دولت و برنامه‌ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است. وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که تلاش دارد دولت را به بدهکاری خوش حساب تبدیل کند. آقای طیب نیا روز یک شنبه هم در سخنان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر 40% برآورد می شود. او تاکید کرد که نگرانی ها درباره بدهی های دولت به دلیل نابسامان بودن آن است. پیشتر در اول دی ماه 94 آقای طیب نیا آخرین رقم بدهی دولت و شرکت های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که بیش از 2 برابر رقم 250 هزار میلیارد تومان است که در پایان اردیبهشت ماه 94 از سوی او برآورد شده بود. اما در حالی که محمود احمدی نژاد در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است، مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام شد. حسن روحانی در گزارش روز اول ریاست جمهوری خود ضمن اشاره به درآمدهای کلان دولت محمود احمدی نژاد گفته بود
دولتی که پولدارترین دولت بوده متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما البته میدونستیم دولت بدهکار هست، اما اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی رو در 8 سال گذشته داشته وقتی دولت رو تحویل میده به منتخبین بعدی مردم، این همه بدهکاری به اضافه تعهدات دیگر، حالا اینا بدهکاریه یه سری تعهدات هم هست، مثلا حالا من نمونه میگم برای مردم، تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211 هزار میلیارد تومانه، از این تعهد فقط 32% انجام شده، 68% باقی مونده برای دولتهای بعدی.
دولت حسن روحانی در طول 2.5 سال گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام کرده، اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کند. شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران از این نکته می‌گوید که آیا میزان بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت نگران کننده است یا نه؟
این نوع قرض دولت جای نگرانی دارید؟ در شرایط مشابه ایران که بدهی دولت تا این حد بالاست، راهی که برای پرداخت اون وجود داره اینه که حدود زیادی از این بدهی رو با تورم پس میده. یعنی همینقدر که 10-15% تورم داشته باشید، این قرضه ها مبلغش در یه زمان ثابتی معین شده و با وجود در نظر گرفتن بهره، اگر نرخ تورم بالا باشه، دولت مقداری از این رو به اون صورت پس میده. راه دیگری که اینا میتونن پس بدن با صدور قرضه های ملیه که در اون موقع باید بهره بپردازن و اون اسناد میتونه ارزش داشته باشه. همه اینها راه حل داره، یعنی برای مملکتی مثل ایران که درآمد مسلم میتونه داشته باشه از درآمد نفت، اگر بتونن بودجه رو متعادل بکنن، این مسئله به تنهایی مشکلی ایجاد نمیکنه. قرض داخلی و خارجی ایران بسیار زیاد نیست نسبت به بقیه کشورها. مسئله مهم توانایی دولت و لیاقت دولت در اینکه این قرض رو به طور صحیح باش برخورد بکنه، اون رو به صورتی در بیاره که به علت اینکه بهره میپردازه، اوراق قرض دولتی بتونه در بازار سهام خرید و فروش بشه. این کاری که در کشورهای دیگه میکنن.
کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق باز پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها ارزیابی می‌کنند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اردیبهشت 95 در تشریح این مسئله گفته بود:
روشنه وقتی دولت بدهی خودش رو به مردم، به بخش خصوصی تادیه نمی‌کنه، اونها هم قادر نخواهند بود بدهی خودشون رو به دیگران تادیه کنند. وقتی دولت بدهی خودش رو به نظام بانکی تسویه نمی‌کنه، خب نظام بانکی هم قادر به تأمین مالی مردم و جامعه نخواهد. بنابراین توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به مردم شدیداً تحت تأثیر این عوامل قرار گرفته.
بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش بینی شده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. 23 تن از مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی با امضای نامه‌ای از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند تا در سیاست واشنگتن در قبال ایران بازنگری انجام دهد و به همین منظور با شورای ملی مقاومت ایران کار و مشورت کند. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز در آمریکا، این نامه که شخصا به دست دونالد ترامپ رسانده شده، به امضای شخصیت‌های چون رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، جو لیبرمن، سناتور سابق و هیو شلتون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون رسیده است. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در مصاحبه‌ای که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا نامه 23 شخصیت آمریکایی به تقاضای سازمان مجاهدین خلق نوشته شده یا نه. شاهین قبادی:
نخیر، این نتیجه گیری خود این 23 نفر بوده. همونجور هم که در همین نامه تأکید کردند، این نتیجه سالها بررسی مسائل ایران بوده و اینها مواضع خودشون رو در سالهای گذشته، مشخصا در سالهای 2015 و 2016 هم به صراحه اعلام کرده بودند. همونجور که خودشون در این نامه تصریح میکنن، در جوان 2015 و ژوئیه 2016 هم یک گروه بزرگ دو حزبی از مقامات سابق آمریکایی و کارشناسان سیاسی که از جمله اکثر امضا کنندگان این نامه اخیر بودند، توصیه‌های مشخصی برای یک سیاست اصولی تر، جامع و مؤثرتر صادر کرده بودند. لذا اینها به طور مستمر مدافع سیاستی بودند که با شناسایی حقوق اولیه مردم ایران برای اعمال حق حاکمیت خودشون فارغ از سرکوب وحشیانه رژیم خونی همسو بوده.
خب آقای قبادی، بغیر از سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های مخالف دیگر یا منتقد دیگری هم نسبت به جمهوری اسلامی در خارج از ایران وجود دارند. چرا از بین این گروه‌های مخالف یا منتقد سراغ شما اومدن؟
اینها طبعا دیدن که شورای ملی مقاومت که در برگیرنده طیف گسترده‌ای از سازمان‌های مخالف هست که در رأس اون سازمان مجاهدین قرار داره، طبعا نقش محوری در این مبارزه علیه رژیم آخوندی ایفا کرده در طول سالیان. اینها ابعاد فعالیت این سازمان رو دیدن و کسی پوشیده نیست که بخش اعظم قربانیان این رژیم در طی بیش از 3 دهه گذشته رو اعضا و هواداران و فعالین سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل دادن. بسیار از این شخصیت‌ها در میتینگ‌های مقامت ایران در گرد همایی سالانش در پاریس شرکت کردند و انبوه طیف گسترده حمایت‌های ایرانیان رو از اقشار مختلف و سن‌های مختلف شاهد بودند. لذا این استنتاجی است که خود اینها کردند بر اساس مشاهدات خودشون و بررسی‌هایی که گفتن در طول این سالان انجام دادند.
اینکه آمریکا از سازمان مجاهدین خلق حمایت کنه با اصول فکری و خط مشی فکری و سیاسی سازمان شما منافاتی نداره؟
اینجا امیدوارم که توجه بکنید که اینها بحثشون هست که یک سیاست صحیح از جانب آمریکا باشه. اونها طبعا خواستار یک سیاست اصولی هستند. اول از همه دست رد به رژیم آخوندی میزنه. اینها در این نامه هم تاکید کردن که سیاست گذشته که مبناش امتیاز دادن و استمالات از رژیم آخوندی بود، یک سیاست شکست خورده است و در هیچ زمینه‌ای پیشرفتی نداشته، بلکه بسیار مخرب بوده و این مبنای حرکت اونها رو تشکیل میده. اونها بر یک واقعیت تأکید کردن و اونی که به مردم ایران باید حق انتخاب و تغییر این حکومت داده بشه و این حق بسیار بسیار طبیعی مردم ایران است که حق حاکمیت ملی داشته باشن و این مبنای حرکت بوده. و طبعا برنامه‌ای که شورای ملی مقاومت ایران برای آینده ایران در دوران موقت ارائه کرده
و در این برنامه که شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق برای آینده ایران میگه ترسیم کرده و اصول فکری و خط مشی فکری و سیاسی که سازمان مجاهدین خلق داره، به طور خیلی روشن‌تر اگر بخوام بپرسم، آیا منافاتی با حمایتی که آمریکا از شما بکنه نداره؟
آنجا که ما خواستار این بودیم در طول این سالیان و بارها تاکید کردیم این است که جامعه جهانی از جمله آمریکا حق مردم ایران رو برای مقاومت تغییر رژیم به رسمیت بشناسند. همونجوری که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران بارها اعلام کردند به صراحه، ما نه خواستار دخالت نظامی خارجی هستیم و نه سیاست استمالات و امتیاز دادن، بلکه معتقد هستیم که برای ایران یک راه حل سوم وجود داره و اون تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران هست. لذا ما خواستار یک سیاست قاطع تر در مقابل رژیم هستیم و همینطور سیاستی که گفتم حق مردم ایران رو بر اساس این مبانی شناخته شده به رسمیت بشناسه، این آن چیزی است که ما خواستار آن هستیم و فکر میکنم آنچه هم که این شخصیت‌های دو حزبی آمریکایی بهش رسیدن همین واقعیت هست که سیاست اصولی از کنار گذاشتن رژیم شروع میشه و این امکان ایجاد کردن که مردم ایران و مقاومت ایران تغییر خودشون ایجاد کنن.
صدای شاهین قبادی رو میشنیدیم، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در مصاحبه‌ای با همکارم رضا ولیزاده درباره نامه 23 تن از مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی که از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند تا در سیاست واشنگتن در قبال ایران بازنگری انجام بده و بره سراغ شورای ملی مقاومت ایران و در واقع بره سراغ سازمان مجاهدین خلق. اما این سازمان از سوی فعالان سیاسی ایرانی، از سوی برخی از فعالان سیاسی ایرانی با انتقادهای جدی هم روبروست. از جمله برخی اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق این سازمان رو به روش‌های غیر دموکراتیک و رفتارهای فرقه‌گونه متهم می‌کنند، ضمن اینکه رهبر این سازمان مسعود رجوی هم 13 سال هست که سرنوشت مبهمی داره و کسی نمی‌دونه که ایشون کجا هست و حتی شایعاتی در ارتباط با وضعیت سلامتی ایشون هم منتشر شده. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در مصاحبه با رضا ولیزاده ابتدا از میزان اهمیت این نامه به دونالد ترامپ برای ما خواهد گفت.
کاملا روشن هست که نامه تحت تاثیر لابی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق نوشته شده، بنابراین بیشتر به لابی مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا نزدیک هست تا به لایه‌های دارای قدرت در درون سنا یا کاخ سفید. بنابراین من فکر می‌کنم که این نامه اهمیت سیاسی زیادی نخواهد داشت از نظر تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا، به خصوص که سخنان آقای تیلرسون و هم مشاوران دیگر آقای ترامپ در هفته‌های اخیر نوعی بازنگری رو در سیاست ترامپ در مورد ایران نشون میده و شاید این نامه پاسخی باشه به نگرانی ها درباره این تغییر در سیاست ترامپ.
و به نظرتون اگه چنین سیاستی دنبال بشه تا چه اندازه میتونه در مورد ایران مؤثر باشه؟
دستاویزی خواهد شد برای حمله بیشتر تندروها در ایران به امریکا و فشار بیشتر به جناح‌های معتدل‌تر و نزدیکتر به روابط با غرب در ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای اینکه تمرکز اصلی کسانی که این نامه را نوشتن بر گروهی است که در ایران نفوذ سیاسی و اجتماعی نداره. حرفی که آقای بولتون در گفتگو با فاکس نیوز در توضیح این نامه میزنه اینه که مثلا مطرح میکنه که سازمان مجاهدین خلق چون رهبر اون یک زن هست میتونه در ایران موثر باشه، در حالی که نادیده میگیره که در درون این سازمان همچنان حجاب یک مسئله اجباری است و اینکه در درون ایران دیگه استقبال چندانی در این نیست که وقتی به سمت یک آلترناتیو جمهوری اسلامی هم میخوان برن دوباره به سمت یک سازمانی برن که دارای ایدئولوژی اسلامیه. بنابراین من فکر میکنم این نامه حتی در صورت پذیرش اون در سیاست خارجی ترامپ هم اثر چندانی بر سیاست داخلی ایران و یا تأثیری در فروپاشی رژیم نخواهد داشت.
به نظرتون چرا این 23 مقام دولتی پیشین آمریکا توی نامه‌شون به آقای دونالد ترامپ از سازمان مجاهدین خلق که تا همین چند سال پیش در فهرست سازمان‌های تروریستی بود حمایت می‌کنن؟
خب خارج شدن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی هم بخشیش به خاطر حمایت همین گروهی از کسانیه که به لابی سازمان مجاهدین در امریکا نزدیکن و نویسندگان این نامه. و فکر میکنم دلیل دیگر اون اگر استناد بکنیم به صحبتهای آقای بولتون با فاکس نیوز این هست که تقریبا هیچ گروه منسجمی که به طور سیستماتیک بشه به عنوان اپوزیسیون ایران معرفی کرد وجود نداره و به همین دلیل آقای بولتون در صحبتاش میگه که ما امیدواریم که به تدریج گروه ها رو در کنار هم جمع بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که دلیل گرایش این نویسندگان این نامه به سازمان مجاهدین خلق این بوده که تقریبا این تنها گروه سازمان یافته‌ایه که در امریکا به طور سیستماتیک فعالیت میکنه.
حالا بین همه گروه های مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که تنها در واقع میشه گفت شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق که از زیر مجموعه این سازمان هست و صاحب تشکیلات هست، به نسبت بقیه چقدر این سازمان بخت این رو داره که از طرف آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مورد مشورت قرار بگیره و حتی به اصلی ترین گروه مشورتی آقای ترامپ تبدیل بشه در آینده؟
خب ببینید، اولا تعبیری که به کار برده میشه در مورد شورای ملی مقاومت یک تعبیر دقیق نیست. سازمان مجاهدین فقط نام این شورا رو حفظ کرده. بنابراین سازمان مجاهدین عملا یک گروه فراگیر و یا حتی یک گروه مورد تأکید نیست. بنابراین من فکر می‌کنم این نامه حتی مورد استقبال اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور واقع نخواهد شد.
صدای علی اصغر رمضان‌پور رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا ولیزاده و نظرات ایشون درباره نامه گروهی از مقام‌های ارشد پیشین آمریکایی که از رئیس جمهور منتخب این کشور خواستن تا سیاست واشنگتن رو در قبال ایران تغییر بده و بره سراغ شورای ملی مقاومت ایران و با اونها مشورت کنه.
نمیشه توصیف کرد، خیلی میشه گفت من محکوم شدم به مرگ مردن.
واقعا طعم مرگ من چشیدم.
تناب، روایت دو محکوم به اعدام از آخرین دقایق زندگی، دقایقی کشدار تا پای چوبه دار.
پدرش تناب و انداخ گردن منو.
بهش فکر میکنه که گردن میشکنه، خفه میشی. بالاخره زیر پاش کشیده شد. تقصیل بمیش تناب و انداختن گردنش، تناب از گردنش باب کرده.
مستندی از مهتاب وحیدی راد، سه‌شنبه 28 دی ماه ساعت 8:30 و 11:30 شب به وقت تهران.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه و در ادامه تعدادی از سرخط مهمترین خبرهای رادیو فردا رو با هم میشنویم. خبرگزاری‌های ایران از شلیک پدآوند هوایی مستقر در منطقه انقلاب تهران به سمت یک پهپاد خبر دادند و وبسایت الف به نقل از عیسی فرهادی فرماندار تهران گزارش داده که شلیک‌ها به سمت این پهپاد در منطقه پرواز ممنوع در تهران بوده. گروهی از سیاستمداران و مقام‌های سابق آمریکایی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور خواستار بازنگری در سیاست آمریکا در قبال ایران شدند. گروه های جیش الاسلام و سلطان مراد و چند گروه دیگر از مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند که در کنفرانس صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان شرکت خواهند کرد. دفاتر مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون ذکر دلیل پلمب شد. در سال روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر پایبندی این اتحادیه به توافق هسته‌ای تاکید کرد. هوای تهران روز دوشنبه به دلیل بالا رفتن حجم آلاینده‌های معلق برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. و آخرین خبر این که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت عمان 10 نفر دیگر از زندانیان گوانتانامو را پذیرفت. پی بگیریم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو، هنوز گزارش‌های بیشتری براتون داریم. از جمله این گزارش که در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، که اعلام کرد تحریم‌ها علیه روسیه ممکن است در ازای کاهش ذرات‌خانه هسته‌ای این کشور لغو شود، مسکو اعلام کرد از مواضع اصولی خود عقب نشینی نخواهد کرد. اما در عین حال سیاستمداران روسیه میگویند که آماده تعامل با واشنگتن برای حل مسائل جهانی هستند. کرملین میگوید نسبت به بهبود روابط روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبین است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید هیچ مذاکره میان روسیه و آمریکا درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای در جریان نیست و پیش از بررسی هر گونه ابتکار رئیس جمهور منتخب آمریکا در رابطه با روسیه باید منتظر ورود وی به کاخ سفید باشیم. از سوی دیگر گروهی از سناتورهای روس به خبرنگاران گفتند کاهش زرادخانه هسته‌ای مسئله است که روسیه و آمریکا می توانند در مورد آن همکاری کنند، اما مسکو در پی معامله با واشنگتن نیست و منافع رهبردی خود را نادیده نخواهد گرفت. همچنین نیکلای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، در مصاحبه با روزنامه دولتی روسیه گازیتا گفت مسکو در این توهم نیست که روابط با واشنگتن به سرعت بهبود خواهد یافت، اما در برخی زمینه‌ها همکاری دو کشور میتواند موافقت‌آمیز باشد. این واکنش‌ها به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکاست، که در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی تایمز از احتمال لغو تحریم‌ها علیه روسیه در برابر توافق تازه برای کاهش زرادخانه های اتمی دو کشور خبر داد. باریس یونانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است طرح معامله کاهش زرادخانه هسته‌ای در برابر لغو تحریم ها ابتکار پوتین است و نه ترامپ.
روسیه بخشی از کشور همسایه را به خود الحاق کرده و در بخش دیگر نیز جنگ به راه انداخته و به همین دلیل غرب روسیه را تحریم کرد و اجرای توافق صلح با اوکراین را شرط لغو تحریم ها اعلام کرد. بیشک پیشنهاد کاهش زرادخانه هسته‌ای خواست مسکوست، زیرا زرادخانه اتمیش کهنه شده و برای به روز رسانی آن به هزینه های گزاف نیاز است. نمیدانم آیا این معامله صورت خواهد گرفت یا نه، اما بسیار تأسف بار است که رهبری آمریکا نیز بر عهده شخصی خواهد بود که به راحتی ارزش ها را با سودهای آنی معامله می کند.
در حالی که تنها چند روز پیش از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید باقی مانده، بررسی ارتباطات احتمالی وی با مسکو همچنان بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها دارد. کرملین و ترامپ اغلب به الفاظ یکسان هر گونه اتهام را رد می‌کنند. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بار دیگر تأکید کرد به غیر از تماس‌های کاری با سفارت روسیه در واشنگتن، هیچ ارتباطی بین تیم ترامپ و مسکو برقرار نیست. این در حالی است که ماه گذشته جک کینگستن، مشاور ترامپ، و کارتر پیج، مشاور سابق وی، مهمان مسکو بودند و هر دو به خبرنگاران روس گفتند در پی یافتن راه‌های بهبود روابط با مسکو و لغو تحریم‌ها علیه روسیه هستند. گزارش‌ها همچنین حاکی است روزی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در گامی کم سابقه دستور اخراج 35 دیپلمات روس از کشورش را صادر کرده بود، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ، 5 بار با سفیر روسیه در آمریکا تماس تلفنی داشت، اما محتوای این تماس‌ها علنی نشده. لئونید ایسایف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است دونالد ترامپ صادقانه به دنبال بهبود روابط میان روسیه و آمریکا است.
پوتین و ترامپ شباهت‌های بسیاری دارند. هر دو ساختارهای سیاسی و رسانه‌های مستقل را کم اهمیت می‌شمارند و در مقابل اعتماد به نفس دارند و هر یک فکر می‌کند می‌تواند پیروز هر معامله‌ای باشد. البته دست ترامپ در مقایسه با پوتین که در روسیه دارای قدرت مطلق است بسته تر است، اما به نظر می رسد او معتقد است هم جمهوری خواهان و هم مردم آمریکا با او هم نظر خواهند بود که روابط مثبت با روسیه بهتر است از دشمنی با این کشور.
یک شنبه مایک پنس، معاون آتی رئیس جمهور آمریکا، به شبکه تلویزیونی CBS گفت دونالد ترامپ در پی راهکارهای جدید است تا وضعیت بحرانی کنونی در روابط با روسیه تغییر یابد. همان روز جان برنن، رئیس کنونی CIA، در مصاحبه با فاکس نیوز هشدار داد دونالد ترامپ نباید روسیه را تبرئه کند، زیرا درک درستی از انگیزه های کرملین ندارد. ترامپ در توییتر به این اظهارات واکنش تندی داشت. او پیشتر نیز در دفاع از روابط خوب با روسیه نوشته بود تنها آدم های نادان فکر میکنند داشتن روابط خوب با روسیه بد است. آنا ریسک، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه تازه خود با دو روزنامه تایمز در لندن و بیلد در آلمان درباره تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، سیاست پناهنده پذیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، آینده پیمان نظامی ناتو، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت و انتقاد از مداخله نظامی روسیه در سوریه نظرات خودش رو به تفصیل بیان کرده. چکیده ای از این گفتگوی بلند در گزارش همکار ما شهرام میریان.
اکثر روزنامه‌های امروز آلمان آن بخش از اظهار نظر دونالد ترامپ را که رو به سوی صدور خودروهای آلمانی به این کشور دارد در رأس گزارش‌های خود قرار دادند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگوی مشترک خود با دو روزنامه تایمز لندن و بیلد آلمانی از شرکت خودروسازی BMW خواسته است به جای تولید این خودرو در مکزیک این کار را در آمریکا انجام دهد. به گفته وی صدور خودروهای آلمانی به آمریکا تا کنون غیر منصفانه بوده و از این پس هر خودروی آلمانی که در آمریکا تولید نشود میبایستی روی پرداخت 35% مالیات حساب کند. دونالد ترامپ سپس به حضور پررنگ خودروهای مرسدس بنز در آمریکا اشاره کرده و گفته در برابر منازل برخی از خیابانهای آمریکا اتومبیل‌های بنز ایستاده و آنگاه این پرسش را مطرح کرد و گفت آیا ماشین‌های شفرولت آمریکایی هم در خیابانهای آلمان چنین حضوری دارند؟ سیاست پناهنده پذیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیگر موضوعی است که رئیس جمهور منتخب آمریکا بر آن دست گذاشته و گفته پذیرش این همه پناهجوی غیرقانونی یک اشتباه فاجعه آمیز است و به عنوان پیامدی از این سیاست به حمله خونین یک پناهجوی 24 ساله تونسی و یک بازارچه کریسمس در نزدیک به یک ماه پیش در شهر برلین اشاره کرده. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به حسن نیت و اعتماد آنگلا مرکل و یا ولادیمیر پوتین باور دارد، دونالد ترامپ گفته اول باید دید که اعتماد متقابل تا چه زمانی پا بر جا باقی میماند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در ادامه این گفتگو خروج پیشروی بریتانیا از اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی کرده و گفته اتحادیه اروپا در واقع آلمان است و این کشور از اتحادیه اروپا برای پیشبرد اهدافش بهره می‌گیرد. از این رو خروج بریتانیا از این اتحادیه اقدامی عاقلانه بوده. این سخنان به نوشته روزنامه‌ها در حالی بیان می‌شود که اتحادیه اروپا امسال 60 سالگی خود را به جشن می‌نشیند. رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره آینده پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم به اظهار نظر پرداخته و این نهاد پرپیشینه نظامی را کهنه و مستعمل خوانده و از اینکه بسیاری از کشورهای عضو سهمیه خود را نمی‌پردازند گله و شکایت کرده. دونالد ترامپ در ادامه یادآور شده پیمان نظامی ناتو در پیکار علیه تروریسم هم کاری انجام نداده، ولی با این حال صرف نظر از این انتقادها رئیس جمهور منتخب آمریکا نقش این پیمان را بسیار مهم خوانده. تحریم‌های دنیای غرب علیه روسیه دیگر مسئله‌ای بود که خبرنگاران دو روزنامه تایمز لندن و بیلد آلمانی در دفتر کار دونالد ترامپ مطرح کردند. رئیس جمهور منتخب آمریکا در این باره گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا روسیه را سخت زیر فشار قرار داده و سپس رفع برخی از این تحریم‌ها را با کاهش تسلیحات اتمی در روسیه گره زد. دونالد ترامپ در این گفتگوی مشترک با دو روزنامه بریتانیایی و آلمانی بیلد مداخله نظامی روسیه در سوریه را هم به شدت مورد انتقاد قرار داد. وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به 17 سال درگیری آمریکا در افغانستان یادآور شد جنگ و گریز در این کشور رو به افزایش گذاشته. وی حمله آمریکا در حدود 14 سال پیش به عراق را هم اقدامی کاملا نادرست خواند. دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا روز جمعه این هفته اول بهمن ماه پس از مراسم تحلیف زمام امور این کشور را برای 4 سال آینده در دست می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارلمان ترکیه اصلاح قانون اساسی این کشور را در دور اول رأی گیری تایید کرده است. بنابر گزارش ها لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان را افزایش خواهد داد. سیاستمداران مخالف میگویند چون این تغییراتی میتواند ترکیه را در خطر استبداد در حال رشد قرار دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
پارلمان ترکیه شامگاه یکشنبه ماده 18 و نهایی لایحه اصلاح قانون اساسی آن کشور را به تایید رساند. طبق مقررات پارلمان ترکیه پس از تنفسی 2 روزه دوره دوم رأی‌گیری برگزار خواهد شد که طی آن هر گونه تغییری در مواد اصلاحی لایحه به بحث گذارده خواهد شد. حزب حاکم عدالت و توسعه با حمایت حزب حرکت ملی جهت تصویب این لایحه در تلاش است که به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رهبری اجرایی قوی لازم را فراهم می‌آورد تا از بازگشت دولت‌های ائتلافی شکننده گذشته جلوگیری کند. اگر پارلمان ترکیه این لایحه قانون اساسی را به تصویب نهایی برساند، آنگاه این تغییرات به همه پرسی گذارده خواهد شد که انتظار می رود در بهار برگزار شود. تورج عطابکی، کارشناس مسائل ترکیه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه را حرکتی در جهت عکس میراث آن کشور می داند.
آنچه که بسیار بسیار چشمگیره در فرایند این تغییر قانون اساسی ترکیه بحث در حقیقت رویکرد اسلامگرایانه این حکومت. به داوری من آنچه که آقای اردوغان در پیونه نوعی در حقیقت میراث زدائی از آن کمالیسم سنتی ترکیه است. آقای اردوغان، یاران آقای اردوغان بر این باورند که آنچه که به تحکیم کمالیسم در ترکیه منتهی شد استمرار حکومت مصطفی کمال آتاتورک برای 15 سال بود. میدونیم که آقای اردوغان قبل از اینکه به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه 11 سال نقش نخست وزیری ترکیه را به عهده داشت و حالا بعد از انتخابات 2014 شعلای ریاست جمهوری رو به تن کرده. اگر این تحولات در ترکیه صورت بگیره و قانون اساسی ترکیه عوض بشه، آقای اردوغان این بضاعت رو بهش این قانون میبخشه که برای 2 دوره پیاپی بر مسند ریاست جمهوری تکیه کنه و تا سال 2029 حکومت رو از آن خود و حزب عدالت رو توسعه بدانه. بنابراین به داوری من اینها میتونه زمینه رو برای استمرار سیاست فرضی اردوغان و حزب عدالت و توسعه فراهم کنه و ترکیه رو بیشتر و بیشتر همسو با مواضع اسلامگرایانه این حزب بکنه و همونطور که اشاره کردم تبعات این نوعی میراث زدائی از ترکیه است.
حزب جمهوری خواه خلق، حزب عمده مخالف و حزب دموکراتیک خلق‌خواه، حزب هوادار کردها که دومین حزب بزرگ مخالف دولت در ترکیه به شمار می‌رود، قویاً با این تغییرات مخالفند. پارلمان ترکیه چند روز پیش در جریان بحث و مشاجره در خصوص این تغییرات صحنه یکی از بدترین درگیری‌ها و زد و خوردها بین نمایندگان طی سال‌های اخیر بود. این تغییرات رئیس جمهور را قادر به صدور فرامین خواهد کرد و به او اجازه خواهد داد عضو یک حزب سیاسی باشد. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه انتخابات ریاست جمهوری و عمومی آن کشور را در سال 2019 میلادی ترسیم می کند با حداکثر 2 دوره 5 ساله برای 1 رئیس جمهور. این لایحه به حمایت حداقل 330 نماینده در پارلمان ترکیه که دارای 550 کرسی نمایندگی است نیاز دارد تا به همه پرسی گزارده شود. حزب عدالت و توسعه با 316 نماینده و حزب حرکت ملی با 39 نماینده مجموعاً 355 نماینده در پارلمان ترکیه دارند.
بعد از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بی معطلی می‌ریم سراغ برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر، چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتوا است و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان:
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های مثلا کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه‌های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت‌نامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتابای
این. این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه‌های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک‌های داستان نویسی. فتولا بینیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران:
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستند، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاه هستند، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن، و خودشون آدمای به قول معروف غولی هستند در عرصه ادبی داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم، یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. تجربه کنیم مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر و رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید
ببینید توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جابجا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذونم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستاری، اون حرفه رو میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقت ممکنه است تا ضرر بزنه، یعنی خیلی وقت ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقت هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما، چون قسمت نشر ما در ایران خیلی حرفه‌ای نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شده.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونا بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند. و انتشارات امیرکبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدند این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودند.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد، حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط رو یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرحه. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن. و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌اش رو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر اصلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه ها.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی، چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع تر از این حرف هست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست، مشکلی که همگان به آن معترفند اما چشمانداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.